آرزو میکنم. دوستتون دارم و خدا نگهدار.
زندگیتون به سپیدی و شیرینی قند. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
اوقات خوشی رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم. هر کجای این سرزمین پهناور که هستید براتون آرزوی سلامت و سعادت میکنیم. امیدواریم که بهترین ها برای مردم سرزمینمون رقم بخوره. در ادامه از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده یه برنامه تمدن نوین باشید.
تمدن نوین
به نام اون که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، امیدوارم هر جای کشور عزیزم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که این نیم ساعت تقریبی پیش رو با برنامه تمدن نوین همراه باشید. در صورتی که موضوعی به ذهنتون میرسه و تصور میکنید که جاش خالی هست در برنامه تمدن نوین، حتما برای ما ارسال بکنید به سامانه 30558 یا اینکه از طریق شماره تلفن 220-485 بیان کنید. انشاءالله در برنامه خواهیم بود. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی، استاد دانشگاه و پژوهشگر هستم. درود بر شما آقای دکتر زارعی، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. خدا قوت جناب آقای تابان. همچنین عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه تمدن نوین، در خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست. پیش از هر چیز گزارش همکار خوبم آقای علیرضا نوری رو بشنویم، باز خواهیم گشت و بحث امروز رو آغاز خواهیم کرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تمدن نوین، خب در ابتدای برنامه هستیم. عرض سلام دارم به حضور شما و همچنین همکاران خوبم جناب تابان و جناب زارعی. به حضور شما عرض کنم که در ارتباط با موضوع برنامه که میپردازه به مسئله مهم کمک و مهرورزی و فرهنگ گسترشون در جامعه با استفاده از قالب‌ها و شیوه‌های نوین، می‌خوایم در خدمت عزیز بزرگواری باشیم، جناب رستمی از فعالان ارجمند حوزه ایثار و شهادت، که به ما خواهند گفت از اتفاقاتی که میشه در این زمینه به انجام برسه برای گسترش این فرهنگ. سلام عرض میکنم به حضور شما.
بنده هم از ادب و سلام دارم خدمت جناب علی و همکارانتون و شنوندگان عزیز. مختصرا توضیح دادم که هر کسی تو زندگیش یه سری تفکراتی داره. حالا این چیزی که میفرمایید خیلی خوب آدم دستگیری کنه، کمک کنه. حالا ممکنه من ریال نیاشم ولی دارم میرم توی مسیر یه نفر تصادف که کمکش میکنم، یا دارو میخواد کمکش میکنم دارو میگیره. حالا هر کس در حدی که توان داره. یه اونقاست بیارو مثلا دستتو دراز میکنه تو هیچی نمیگی داری ولی کمک نمیکنه. میلیاردری ثروت داری کمک نمیکنه. اینا یه امتحانای الهیه، مثل این تصویری میمونه که از جلوت رد میشه. الان که تو میتونی کمک کنی، دستگیری کنی از این کسایی که نیاد، اینا به نظر من یه امتحان الهیه. و یعنی اون آخرش مثلا یکی پیدا میشه یا با پول خوش یا بالاخره اونو درمان میشه میره. ولی تو اینجا کجای جدولی؟ همه مردم اگر دستگیری کنن، کمک کنن به هم نوع خودشون، این هم باقی الصالحات و طول عمر خداوند بهشون عطا میده، به هم تو تربیت بچه‌هاشون هم عاقبت به خیریه. من توصیه‌ام اینه که هر کس هر کاری از دستش برمیاد، هر کس در حوزه خود، من یه موقع پول دارم با پولم کمک میکنم، یه موقع دستگیری از یه نفر دارم، یه مریض، یه دونه معلم، یه دونه دانش آموز کمک میکنم.
محدود صرفاً به صدقه یا کمک مالی نکنیم.
به صدقه من که خب تو یه پول میدی دیگه، 5000 داشتم 2000ش میدم، ولی نفس کار چیه؟ علاوه بر اینکه اون میدی یه کار دیگه هم انجام. الان شما تو مسیر داری میری، یه آدمی فقیره یا مثلا یه نفر که تو خیابون افتاده یا مثلا تصادف کرده، وای میسی کمک میکنی. وظیفمونه، ما مسلمونیم.
ما میشه گفت که ما نسبت به نیازهای شاید آنی مردم جامعه، که در جامعه در محیط ممکن اتفاق بیفته، نباید بی تفاوت باشیم. درسته؟
بله درسته. همینجوری که خداوند کمکش میکنه و چیزی که دستگیری از مستمندان، حالا تو عناوین مختلف، حالا بخشش اینه. به نوبه خودم خیلی دوست دارم تو این زمینه اگه کاری کسی داشته باشه، توان داشته باشم کمک.
خیلی بهرمند شدیم آقای رستمی از صحبت‌های شما و فکر کنم نکات خیلی مهمی مطرح شد که نشون میده همه ما در هر شرایط و ظرفیت و امکاناتی که داریم میتونیم خودمون یک خیر و یک مهرورز باشیم و به هم نوعان خودمون، مخصوصا افراد نیازمند، کمک بکنیم. برای شما آرزوی سلامتی و توفیق دارم و خیلی سپاسگزارم.
منم تشکر میکنم از برنامه‌تون، لذت بردم. ایشالله که خدا به همه شما توفیق عطا کنه.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
سپاسگزارم از همکار خوبمون جناب آقای علیرضا نوری برای تهیه این گزارش. اما در ادامه بحث و گفتگو درباره مهرورزی گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر غلامرضا زانه‌ای، استاد دانشگاه و پژوهشگر. آقای دکتر، گاهی وقتا این محبت کردن به دیگران و یا مهرورزیدن به دیگران به نوعی مثل یک دارویی میمونه که میتونه یک بیمار رو از تخت بیماری بلند کنه و نجات بده. فکر میکنم ما وقتی که مهر میورزیم، قبل از این که این مهر ورزیدن به دیگران برسه و اونا بهره مند بشن، اول به خودمون کمک کردیم در وهله اول، بعد به طرف مقابل. درسته؟
ببینید، خدا خیلی معماری دقیقی کرده برای بشر و برای جهان.
بله.
و جلسه قبل عرض کردیم اصلا بستر رشد بشر در محبت هست و کاملا من میخوام تایید کنم فرمایش حضرت عالی رو. کافی جلد 2 صفحه 175 از امام صادق علیه السلام سفارش شده. دقت بفرمایید. پیوند محبت را محکم کنید و به هم نیکی نمایید و نسبت به هم مهربان و عطوفت داشته باشید. مرحوم شاه‌آباری توی شذرات به تعبیری این رو آمده تئوری پردازی کرده.
بله.
ببینید، ایشون از فضای اندیشه سیاسی اصلا به این موضوع نگاه میکنه. ما اینقدر سیاست رو زمخت دیدیم و تفسیرش کردیم و تفسیر کردن برامون که اصلا جایی برای محبت نیست. به نظر میرسه هر چیزی که رنگ و بوی الهی گرفت لطیف میشه.
درسته.
از جمله سیاست. لذا شما هم این که تواصلو به یک دیگر متصل شوید و پیوند محبت را محکم کنید و نیکی کنید، این شاید از یک جهت سیاسی ترین شعار دینی مختص دین اسلام باشه. شما نمیتونید از این بگذرید. من دارم عرض میکنم در سیاسی ترین حالت ممکنش هستین. یعنی شما یک امت داری، امت مبتنی بر مثلا فرض کنید بوردیو توی بحث سرمایه اجتماعی اساس کار رو اعتماد میدونه. درستم هست. اما شما وقتی نگاه میکنید به جریان دینی و جریان شیعی کاملا متوجه میشی که باز بنمایه اون اعتماد، اگر نگیم بنمایش، لااقل در کنار اون اعتماد محبته که میاد خودش رو نشون میده. این مفصل گویی که مقدمه این جلسه بود، نیاز دیدم که در مقدمه فرمایش حضرت عالی بحث کنم. نکته چیست؟ نکته اینه که محبت و مهرورزی که میتواند سیاسی ترین شعار در سپهر سیاست اسلامی، اجتماعی ترین شعار در اجتماع در جامعه اسلامی، همینجوری هر چیزی که نگاه کنید که متعلق اسلام هست، اصلا نمیتونی حذف کنید این رو. تا کجا؟ بیایم یک کم به جامعهمون فکر کنیم. تا کجا؟ ببینید جامعه‌ای که با مؤلفه ها و مختصات مدرن آشنا شد حتما آسایش نصیبش شد. مفصل در این جلسات یادم هست که در مورد آرامش و آسایش صحبت کردیم. اما آرامش او رفت بشر. افسرده شد، مغموم شد، پر استرس شد. که انا یک گمشده ای رو برای خودش باید بره پیدا کنه. گمشدهش چیست؟ گمشده ای او درون اوست.
درسته.
گمشده ای او ضمیر ناخودآگاه اوست. گمشده ای او انسانیت انسان است.
درسته.
که نه در ماشین مدل بالا و نه در خانه مثلا آنچنانی یافت میشه.
درسته. به قول جناب سعدی تو مواضعش میفرماید که خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت.
احسن.
بعد در ادامه میاد میگه که اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت.
من دقیقا میخواستم به همین اشاره کنم. یه سری خصوصیاتی وجود داره که متعلق زیست مدرنه، یه سری خصوصیات هم متعلق خودخواهی منفی انسانه.
درسته.
مثل چی های تابان؟ مثل عجب، خودخواهی های افراطی غلیظ، مثل خشم های بی حد و حصار، نفرت، بی حوصلگی و و. شما میخواید اینها رو دوا کنید، چیکار کنیم؟
محبت.
فقط محبت. فقط با هم نوع خودمون مهرورزی کنیم، باور کنیم که توی این فضایی که فردگرایی در افراطی ترین حالت خودش داره خودش رو نشون میده و البته به نظر میرسه که آخرهای راهش هست و مجددن نوع دوستی به جای خودخواهی، خیر به جای نفع میاد قرار میگیره، ولی ما اگر میخواییم فرار کنیم از یک سری تنهایی های درونی که نمیدانیم از کجاست غم ما، نمیدانیم از کجاست ناآرامی ما، نمیدانیم کجاست، ولی میفهمیم وجود داره، مطمئن باشید در محبت به دیگران. یک لبخند قبل از اینکه حال اونو خوب کنی، خدا حال تو رو خوب کرده. پس اکسیر شفابخشیست جدن محبت به هم دیگر، خصوصا تو این شرایط امروز. یه وقت میشه آقا بله محرومه، فقیره، خب چه اشکالی داره؟ من ندارم، همون قدری که دارم رو میام تقسیم میکنم.
بله.
یه بنده خدایی دیروز داشتم نگاه میکردم تلویزیون رو، این بنده خدا ضایعات فروش بود.
بله.
خیلی لذت بردم از این پیامش. چقدر بشر باید پرمعرفت باشه. پیام داده بود که من برای مردم فلسطین خیلی ناراحتم. 10 میلیون داشتم، 10 میلیونم رو گذاشتم برای بچه های غزه.
مرزی نداره. احسن. نه به نژاد، نه به رنگ، نه به زبان، نه به مذهب، به هیچ چیز ربطی نداره.
هر جایی که مسلمانه
بلند شد شما موظفی.
رسول خدا فرمود کسی که شب و روز خود را بگذراند و در فکر مسلمان نباشد مسلمان نیست. حالا این مسلمان مگه چیست اسلام جز انسانیت؟
هیچ.
دیدیم که توی مثلا شبکه‌های اجتماعی جدیداً میگن دین من انسانیت.
آقا انسانیت برو ببین اصلا میدونی معنی انسانیت چی
خدا
هست.
این همه حجت ظاهری رو فرستاد برای اینکه حجت باطنی من رو تو رو فعال کنه. حجت باطنی من رو تو چیز جز انسانیت، همون شعار فطری، همون نگاه‌های فطری، همون خصوصیات فطری، ایثار، گذشت، محبت، مهرورزی، غمخواری. امروز میبینیم خیلی زیبا یک فردی تمام داشته خودش رو توی ماه داشته 10 میلیون تومان، میگه آقا تنها کاری که میتونم در تشریک مساعی مردم غزه بکنم یه 10 میلیون تومان دارم، اونم بدم به مردم غزه. حالا همین رو بیاری درون خودم، فرقی نمیکنه. یه فقیری نشسته اینجا میره نظری سید الشهدا میده، میره فقیر. همه اینها در اون بسته تحلیل میشه. جز این اتفاقا دارن با روش‌های کثیف رسانه‌ای دارن تو رو از انسانیت دورت میکنن.
کاملا درسته.
چون شما اگر انسان از این نوع المان‌هاش جدا کردی،
از این نمادها،
از این نمادها جدا کردی، نمادی مثل مثلا ایثار، شجاعت و و و و و و برای اون داره هزینه میکنه، از این جدا کنی میخوای به چه چیز سرگرم کنی؟ انسانیت منهای انسان تراز به کجا میخواد برسونه ما رو؟ پس لذا راهکار برای عجب و خشونت و انتقامجویی و و هر چیز دیگه‌ای که می‌خوایم بریم پیدا کنیم، نریم دنبال یک سری چیزهایی باشیم. حالا با همه احترام مثلا فلانی فلان کلینیک مشاور، بله اونا هم کار خودشونو میکنن، اما باور کنید درون ماست شفای ما.
بله، دعا کفیک و دعا
کفیک،
درد در خودت هست و درمان هم در خودت هست. انشالله که بتونیم اون چیزی که به زبان میاریم در عمل هم پیادش بکنیم. ولی میخوام بگم وقتی یک جایی که میبینی یک فریاد مظلومی بلند میشه، تو باید این کار رو بکنی. تو وظیفت هست بیای در مقابل ظالم بیستی. مایی که ادعا میکنیم در مهرورزی، در خیلی از حسنات و خلقیات خوب پیرو ائمه معصومین علیهم السلام هستیم. شما فرمودید طرف 10 میلیون تومان تمام دارایش بود، زایاتی. امام حسن مجتبی علیه السلام 3 بار تمام داراییشون رو بخشیدن و چندین بار نیمی از داراییشون رو بخشیدن.
پدر ایشون چاه میکند، چاه‌ها رو میرفت و میبخشید. امیرالمومنین.
این وقتی سلوحه ما این بزرگان باشند، به تب میشه در این عالم گسترش داد، بس داد. حالا انشاءالله بریم برگردیم، در بخش بعدی میخوایم صحبت کنیم در مورد روش های تولید مهر و محبت. موافق هستین؟
بله بله. بسیار.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. همچنان گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، و داریم در مورد مهرورزی صحبت میکنیم. و در این بخش که حالا بخش پایانی هم هست، زمان اندکی هم برای ما باقی موند، میخواییم در مورد روش های تولید مهر و محبت با هم صحبت بکنیم.
ببینید حالا همه اینهایی که گفته شد و به نظرم مباحث مهمی هم بود و امیدوارم که تأثیر خودش رو در جامعه شاهد باشیم، نمیشه که بدون روش هاش بحث کنیم. بله. ما همیشه تلاش داشتیم در این سلسله جلسات اگر نکاتی رو میگیم، نوع جریان سازی اون و سریان اون رو بتونیم تلاش کنیم که خدمت عزیزان عرض کنیم. البته به اندازه ذهن ناقص بنده حالا وقت کمه این برنامه، من چند تا مورد رو نوشتم خدمت شما و عزیزان عرض کنم. ببینید ما چون محبت و مهربانی اساسا بینافردی است، یعنی ما اگر داریم میگیم درسته من باید به خودم محبت کنم، درسته باید به خدا محبت کنم، اما بیشتر داریم بر اساس نگاه تمدنی بحث میکنیم، یعنی بینافردی است بین من و شما و همه دیگرانی که در جامعه هستند، که خیلی هم خلأش حس میشه. چه کار باید کرد؟ نورد اول حسن نیت داشتن.
درسته.
ما اینها رو هم که دارم عرض میکنم همه از دین مبین اسلام بنده تلاش کردم که احسا کنم. حسن نیت داشتن. ما باید نسبت به همدیگه حسن نیت داشته باشیم. مورد دوم خوشگمانی و خوشگمانی است. ما خیلی جاها به تعبیری
سوء زن
داریم.
بله.
یه فردی است به نام هابز میگه که انسان گرگ انسان است. اساس نگاهش به انسان نگاه بدبینی است. یعنی شما میخوای حتما جیب منو بزنی، میخوای صدمه به من بزنی الا که خلافش ثابت بشی.
مثل این جمله مشهوری که داره میگه که همه مجرم هستن مگر اینکه خلافش ثابت
بشه،
یا متهم هستن مگر اینکه خلافش ثابت بشه.
حال اینکه این داغون میکنه جامعه رو.
بله.
مگر میشود همزیستی مسالمت آمیز کنار هم داشت؟ همزیستی مسالمت آمیز لازمه آرامشه، پس باید برعکسش بود، همه خوبن الا که خلافی ثابت بشه. نگاه خدام به بشر همینه. لذا بهشت رو 8 در گذاشت، جهنم رو 7 در. با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه. همه ابناء بشر رو دوست داره خدای متعال. خود پیامبر مکرم ببینید این همه اذیتش میکنن ولی چگونه میونه نیامد جسارت کنه، امروز مریض شده بریم عیادتش. با ابزار محبت جذب میشه. لذا حسن نیت و همچنین خوشگمانی، این دوتا کنار هم دیگه خیلی مهمه. من باید به شما خوشگمان باشم، حالا یک چیزی رو شما میگید بگم آها این پس نیتش اینه. دقت کنیم این ماهایی که قضاوت کننده هستیم در مقابل هم، شما یه حرفی میزنید خالص هم دارید میگید،
درسته،
ولی من حتما میخوام یک چیزی توش در بیارم که بگم نه، این یک نیت پنهانی پشت این حرف وجود داره.
آقای منظورش این بود، لابد این حرف زد اینو میخواست بگه. نه دیگه، واضح که نمیاد بگه. شروع میکنیم برای خودمون بافتن و تا جایی که دیگه اصلا این سوء زنه رد میشه و به تهمت و افترا و اینها میرسه و بعد کار به حتی ممکنه جدل و دعوا هم بکشه.
این تو حسن نیت امیرالمومنین میفرمان هر کس نیتش پاک شود، پاداشش افزون و زندگیش سعادتمند گردد و مودتش واجب شود. خیلی نکته مهمیه. نیت پاک باعث افزوده شدن پاداش و سعادتمند شدن زندگیش. در خوشگمانی هم باز امیرالمومنین میفرمان در خوشگمانی هر کس به مردم خوشگمان شود، محبت ایشان را به دست آورد. خیلی جالبه،
خیلی زیباست.
ما اگر به هم یعنی میخوایم محبت همدیگر رو به دست بیاریم، اولا یک، به جای اینکه ما گیرنده باشیم باید محبت رو دهندگی کنیم. چگونه؟ با اینکه خوشگمان باشیم به هم. قاعدش اینه که برگشت میکنه به سمت ما محبت دیگران. من به شما خوشگمان باشم یه بار، دو بار، سه بار، با تهش میگی نه اینو ولش کن، یه جا دیگه اون فطرت شما اجازه نخواهد داد، یا برعکسش خودم رو حرص کنم خدمت شما، فطرتم اجازه نخواهد داد که به آقای تابان بگم آقا دیگه این خوشگمانی که نمیشه دیگه، داره تو عمل نشون میده. من دو مورد دیگه رو سریع خدمت شما عرض کنم. یکی حسن معاشرت، خوشرفتاری و معاشرت نیکو، محبت باز به دنبال داره. باز امیرالمومنین میفرماد با حسن معاشرت محبت ها دوام پیدا میکنم. چگونه؟ میخوام یه جایی میگم محبت ایجاد میشه، یه جا میخوام دوام و قوام داشته باشه.
همین توصیه به صله رحم.
و مورد آخر خوشرویی، به معنای روی خوش نشان دادن و برخورد خوب داشتن. باز امیرالمومنین میفرماد خوشرویی راه شکار محبت است.
اصلا از صفات مؤمن خوشرویه.
4 چیزی که در واقع نیاز امروز جامعه ماست. البته یک آفتی وجود داره، ما اینهایی که گفتیم به معنای هجوگویی نیست. تو خانواده هم میشینیم به اسم خوش اخلاقی، خوش رفتاری یا یکی رو دست میندازیم، بابا این خودش یا شوخی رو از حد میگذاریم.
آره هزل و هجو اصلا.
اینها اصلا خیلی متفاوته قصه. ادب و احترام لازمه محبت هست.
با هم بخندیم، به هم نخندیم.
ما نمیدونم تو فضای خانوادگی اون آفت رو نمیشه نگفت که فکر میکنیم به اسم محبت و صمیمیت و مهرورزی حالا طرف رو توی جمع، حالا چون فکر میکنم دارم شوخی میکنم، این شوخی رو دیگه به یک جایی میرسونم که حتما ناراحت میشه فرد. لذا محبت یک 4 رو من عرض کردم: حسن نیت، خوشگمانی، حسن معاشرت و خوشرویی، که اینها متفاوت از اون چیزایی است که موجب آفت میشه. امیدواریم که خدا توفیق بده تو جمع هامون بنشینیم محبت رو به هم دیگه جاری کنیم. تو جمع خانوادگی پدر به مادر، مادر به پدر محبت کنن، بچه یاد میگیره. به بچه محبت کنیم، با احترام بچه یاد میگیره و بعد میایم تو جمع همکارا، همینه، تو جمع‌های مختلف در هویت‌های مختلف که وجود داره امتحان کنیم از امروز واقعا مهرورزی کنیم، یه جایی از خود بگذریم برای اینکه بخوایم انشالله یک حال خوبی رو برای خودمون و عزیزانمون در مقام
انشالله. من یه دو بیت به ذهنم اومد از ملک الشعرای بهار که میفرماید که مسلم شد مرا کز حسن نیت، به غیر از حسن پیش آمد نبینی. دد و دیوند خود بینان مغرور، همان بهتر که دیو و دد نبینی. انشاءالله که بتونیم به همدیگه صادقانه مهر ورزیم و عشق بورزیم. و جمله پایانی این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
اوقات خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش شبکه رادیویی فرهنگ آرزو می‌کنیم. در این لحظه دعوت می‌کنم صحبت‌های جناب آقای دکتر محمد علی اسلامی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی رو بشنوید درباره پویش زندگی با آیه‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. خب در ارتباط با پویش زندگی با آیه ها، آیه‌ای که امروز قراره در موردش صحبت بکنیم آیه 54 سوره مائده هست. من سعی میکنم خیلی کوتاه به برخی از نکاتی که در این آیه بهش اشاره شده که نکات بسیار ارزشمندی هست، از منظر روانشناختی نکاتی رو خدمتون تقدیم بکنم. خب آیه 54 داره ویژگی های اهل ایمان رو به ما معرفی میکنه که 5 تا ویژگی رو ما میتونیم تو این آیه ببینیم. ویژگی اول اشاره شده یحبهم و یحبونه، یعنی اینکه اهل ایمان کسانی هستن که هم خدا اونها رو دوست داره هم اونها خدا رو دوست دارن. این ویژگی محبت و عشق که به صورت دو طرفه برقرار میشه یکی از ویژگی های بسیار مهمه که تو این آیه اشاره شده. از منظر روانشناختی هم ما خیلی در ارتباط با محبت و عشقی که میتونه در خانواده ها شکل بگیره و در جامعه ایمانی و مؤمنان شکل بگیره خیلی صحبت و تأکید روش صورت میگیره. ویژگی دومی که برای اهل ایمان در این آیه شریفش اشاره شده از ذلتن علی المؤمنینه، یعنی اینها در برابر مؤمنان دیگر که حالا ممکنه در خانواده خودشون باشن، در جامعه خودشون باشن، در جامعه اسلامی باشه و در برابر اهل ایمان باشه، واقعا فروتنن، اهل تواضعن. این خیلی کمک میکنه که اگر ما در کشور خودمون که البته جلوه های خیلی روشنش رو ما در سالیان متعدد از زمان جنگ 8 ساله تا الان میبینیم، این وحدت و انسجامی که در میان کشور عزیزمون، مردم عزیزمون بوده، به خاطر همین ویژگی از ذلتن علی المؤمنین، این فروتنی، این تواضع که کمک میکنه به همیاری و همکاری اتفاق افتاده و هرچی بیشتر این بهش توجه بشه طبیعتاً میتونه تأثیرات بیشتری در جامعه ما داشته باشه. ویژگی سوم عزتن علی الکافرینه، یعنی اینها در برابر دشمنان، در برابر کافران به شدت سرسخت و قاطع هستن. خب ما تو حوزه روانشناختی یک متغیری رو داریم در توصیف افراد موفق با عنوان سرسختی روانشناختی یا psychological hardiness. در توصیف این افرادی که این ویژگی سرسختی روانشناختی رو دارن، اینگونه گفته میشه که اینها افرادی هستن که در مواجهه با فشارها، تغییرات و رویدادهای استرسا یک تاب‌آوری و یک مقاومت ویژه دارن. چرا اینگونه است؟ یعنی این افرادی که سرسختی روانشناختی دارن، اینها کاملا نسبت به اهدافشون متعهد هستن، احساس معناداری دارن توی زندگیشون، احساس نمی کنن قربانی شرایطشون هستن، بلکه خودشون